ساعت 8 شب به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در استودیو خبر رادیو فردا همراه خواهید بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به او تبریک گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد ریاض شد. و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان برای مدت نامعلومی به ترکیه رفت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به او تبریک گفت. خانم موگرینی در حساب توییتریش نوشت: ایرانی‌ها به شکلی پرشور در زندگی سیاسی کشورشان شرکت کردند. وی در بخش دیگری از پیامش تأکید کرده که اتحادیه اروپا آماده ادامه کار برای اجرای کامل برجام، تعاملات دو جانبه، صلح منطقه‌ای و تحقق خواسته‌های تمام مردم ایران است. حسن روحانی با کسب 23,549,000 رأی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر رسمیش وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در سفر به عربستان با ملک سلمان پادشاه عربستان و تعدادی از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا در سفر به عربستان، آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در برابر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر منطقه‌ایش با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند. پس از سفر به اسرائیل، دونالد ترامپ در بروکسل با رهبران ناتو ملاقات خواهد کرد و سپس راهی ایتالیا می‌شود. شرکت در نشست رهبران گروه 7 و دیدار با پاپ فرانسیس در واتیکان هم از دیگر برنامه‌های آقای ترامپ است. ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و از جنگ سالاران ازبک تبار افغانستان برای مدت نامعلومی به ترکیه رفت. آقای دوستم به آدم ربایی و آزار جنسی یکی از رقبای سیاسیش متهم شده است. او مدت‌ها در دفتر کارش حاضر نمی‌شد و دادستانی افغانستان هم تحقیقات قانونی درباره این اتهام را ماه‌ها پیش آغاز کرد. گرچه نزدیکان آقای دوستم می‌گویند او برای مداوای پزشکی و دیدن اعضای خانواده‌اش به ترکیه رفته، ولی رسانه‌های افغانستان این سفر را تبعید خودخواسته ژنرال دوستم خواندند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکنون درباره سفر معاون اولش به ترکیه اظهار نظر نکرده است. اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان از حضور گسترده مردم در انتخابات و آرایی که به حسن روحانی دادند دارد. پرسشی که اکنون مطرح است این است که پیامدها و تأثیرهای این انتخابات بر فرایند سیاسی کشور چه خواهد بود. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار در مشهد تحلیلش را از نتیجه انتخابات پرسیده است. محمد صادق جوادی حساب
که تنها راه تغییر و تحول بنیادین در کشور از معبر صندوق بود، یعنی این رو کاملا حس کردن و معتقدن که راه دیگه جز این مسئله وجود نداره. مسئله دوم این بود که مردم به عمق رخداد بزرگی که داشت شکل میگرفت پی برده بودن که اگر کوتاه بیان و عقب نشینی کنن و حساسیت لازم رو نشون ندن، دوباره دوران احمدی نژادی با یه مهندسی قوی تر و حساب شده تر و کشور مسلط خواهد شد و معلوم نیست که دیگه حالا بتوانیم از زیر فشار این حجمه خودمون رو خلاص کنیم و کشور رو نجات بدیم. بنابراین با تمام وجود مردم به عرصه رفتن که بین دو گزینه ثبات و پایداری و صلح و امنیت داخلی و بین‌المللی و بی‌ثباتی و ناامنی داخلی و بین‌المللی برای ایران، یکی رو انتخاب کنن و به نظر من خیلی هوشمندانه انتخاب کردن. دموکراتیک طریق صندوق رأی دارن تحولاتی که مورد نظرشون هست دنبال میکنن.
آقای جوادی حصار، به باور شما طرف شکست خورده در انتخابات چه واکنشی احتمالاً به این نتیجه میتونه داشته باشه؟
اولین واکنششون سرخوردگی و بعدم تفکر خواهد بود. یعنی اینا باید فکر کنن که چرا روز به روز در نزد مردم نامطلوب‌تر جلوه میکنن، محبوبیتشون کاسته میشه. این مسئله حیاتیه براشون و باید این مشکل رو بین خودشون حل کنن. این که آمدن و به آقای رئیسی رسیدن، خیلی از تحلیلگرای جریان اصولگرایی معتقدن به گزینه مناسبی نرسیده بودن. رهبری به نظر من خیلی هوشمندانه مدیریت کرد فضای انتخابات رو که گفت دو قطبیش نکنید، چون در فضای دو قطبی همواره جریان مسلط سیاسی جریان مسلط تحول‌خواه اجتماعی است و اونهایی که در برابر تحول‌خواهی و این دگرگونی‌های گسترده مقاومت نشون دادن رأی نخواهند داشت. به نظرم در کشور ما هر جریانی بخواهد در برابر تحول‌خواهی و اصلاح طلبی اونها ایستادگی بکنه، اگر در کوتاه مدت موفق باشه در دراز مدت شکست خواهد خورد.
آقای جوادی سر، به هر حال آقای روحانی الان با این رأی وظیفش به مراتب مشکل‌تر و بیشتر خواهد شد. از جمله خود ایشون مطرح کردن که با 51% کارایی رو نمیتونسته بکنه، حالا میتونه با 60% احتمالاً کارهایی انجام بده. تا چه اندازه آقای روحانی میتونه در تحقق وعده هایی که داده در انتخابات موفق باشه؟
به هر میزانی که مردم این حضور رو ادامه بدن. یعنی من معتقدم که مردم همین همراهی و همدلی که نسبت به این نگرش از خودشون نشون دادن رو باید در ادامه راه هم نشون بدن. اینطور نباشه که از فردا احساس کنن خب خطر رفع شده و دیگه حالا باید برن دنبال زندگیشون و کارشون رو بکنن و حمایت‌های لازم از دولت رو انجام ندن. به نظر من دو تا سه تا کار رو دولت باید حتما انجام بده و مردم باید حمایت بکنن. یکی از اون کارها این است که نسبت به شیوه و متد تبلیغی صدا و سیما منتقدانه با گفتمان انتقادی برخورد کنن و اینو تبدیل به یک مطالبه ملی کنن که صدا و سیما جمهوری اسلامی باید پیشواک دهنده مطالبات اکثریت ملت ایران باشه، نه یک جریان خاص سیاسی. این رو تبدیل کنن به یک مطالبه و دولت هم این مطالبه رو پیگیری کنه، شخص آقای روحانی هم این مطالبه رو پیگیری کنه.
اینجا آقای جوادی سار، این پرسش پیش میاد که چگونه از نظر فرمی که مردم بایستی این خواست رو مطرح کنن؟
ببینید، مردم اینو به صورت مطالبه از طریق دولت و از طریق مجلس باید پیگیری کنن. مثلا مردم باید این مطالبه رو به نمایندگان خودشون در سراسر کشور منتقل کنن و از اونها بخوان که سیستم مدیریتی صدا و سیما رو تحت فشار بذارن که سیستم مدیریتی طبق قانون اساسی برگرده به نظارت توسط سه قوه. این مطالبات باید به عنوان یک منشور ملی توسط دولت پیگیری بشه. اگر غیر از این باشه فایده ای نداره. یعنی باید بعد از یه مدتی که این فشارها کم بشه تا شرایط عمومی متعادل بشه، اون وقت دوباره اونا مسیر خودشون رو طی میکنن، کما اینکه تا حالا این کار کردن. بس اینه که اتفاقاتی که الان افتاد به عنوان یک شبه رفراندوم، اینها رو دولت بذاره تو دستور کارش و تو اولویت‌های خودش.
آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم جواد کوروشی بود با محمد صادق جوادی حصار در مشهد. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و پیام‌های ضبط شده شما رو، تعدادیش رو بشنویم.
تبریک آقای روحانی، وقت آن است شعار دادن ها را کنار بگذاریم و به وعده ها و قول ها عمل کنیم. باید بیکاری و فقر از بین برود و روابطمان با کشورهای خارجی خوب شود. ملت بار دیگر مانند کوه بزرگی در کنارت ایستادند. اینک نوبت شماست که دست ملت را بگیرید. اگر دین و مذهب از سیاست جدا شود و فرهنگ نقطه اصلی است، اگر فرهنگ کشورمان اصلاح شود و جلوی دزدی‌ها گرفته شود، مطمئناً کشورمان پیشرفت خواهد کرد.
بعد از اون هیاهویی که آقای علم الهدا بر سر کنسرت به راه انداختن، پاسخشون هم وسیله اون دانشجو در مشهد شنیدن و چون دولت کنار کشید فکر کردن ایشون به اصطلاح یک وزنه هستند در سراسر کشور و دلشون صابون زده بودن که داماد چون هم میشه رئیس جمهور، بنابراین لااقل اون سوستان رو ایشون میتونن در تیول خودشون داشته باشن. معلوم شد که برد نبات و پارچه سبز از همون خراسان رضوی بیشتر دیگه برد نداره. در تهران هم دیجی آوردن به صحنه. بنابراین من میخواستم با آقای رئیسی ضمن تسلیت در این که این رویاهاشون به تحقق پیدا نکرد بگم که از این به بعد به اندازه وزنشون به اصطلاح ادعا کنن صحبت کنن.
با تبریک به مردم ایران به خاطر رأی‌گیری و پیروزی آقای روحانی برای بسته نشدن راه اصلاحات، ادامه اون برای رسیدن به دموکراسی واقعی در دراز مدت. ولی موضوعی که جالب هست اینجا رأی آوردن آقای رئیسی است که بیش از 15 میلیونشون رأی آورده خیلی عجیبه برای من، بیشتر شبیه رای بردن آقای جنتی در دور انتخابات قبلی است.
میخواستم شکست صدا و سیما را به ملت بزرگ و قهرمان ایران تبریک بگم. این شکست صدا و سیما بود.
به سنت چند دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران، چهره‌های فرهنگی و هنرمندان از جمله گروه‌های فعال در حمایت از نامزدهای مختلف بودند. در این میان حمایت گروه گسترده‌ای از هنرمندان به ویژه سینماگران از حسن روحانی قابل توجه بود. یکی از سینماگران فعال در حمایت از حسن روحانی، ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان سینما و مدیر عامل پیشین خانه سینما بود. بابک غفوری آذر درباره حمایت سینماگران از حسن روحانی و نیز مطالبات آنها از او با آقای داوودی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا حضور سینماگران در این دور از انتخابات به اندازه دوره‌های گذشته پرشور بود یا خیر. ابوالحسن داوودی در تهران:
خیلی زیاد، یعنی شرایطی که امسال بود یک شرایط منحصر به فرد بود و به شکلی در واقع یک بزنگاه و نقطه عطف تاریخی بود که به شدت اهل هنر احساس خطر کرده بودند، حالا از مجموعه اتفاقاتی که افتاده بود. ولی خب خوشبختانه اتفاقی که با این انتخابات افتاد نشون داد که این نگرانی که اهل هنر از به ویژه از حالا شروع مناظره ها و اون جنس بی اخلاقی حاکمی که توی این نمایش بعضی از بی اخلاقی های عجیب غریبی که توی مناظره ها بود، نتیجه انتخابات نشون داد که خیلی تعریف درستی دارند این جامعه هنری در حمایت از آقای روحانی. چیزی که من دیده بودم واقعا شاید نمونش فقط در دوران تبلیغات انتخاباتی سال 88 بود که یک همچین حمایت قریب به اتفاقی از جامعه هنری شکل گرفت.
نکته‌ای که درباره حضور هنرمندان به ویژه سینماگران در انتخابات مطرح میشه اینه که اونها گفته بودند که با وجود عمل نشدن به بسیاری از مطالباتشون دارن از حسن روحانی حمایت میکنن. چرا با وجود این شرایط باز هم به نظرتون سینماگران از آقای روحانی خیلی آشکار حمایت کردن؟
دلیلش به نظر من دو تا چیز بود. یکی این بود که شرایط پیش رو و احتمالی که در صورت نبود آقای روحانی میافتاد انقدر چشم‌اندازه آزاردهنده ای داشت که به نظرم میومد که کل جامعه هنری به این درک رسید و شاخکاش تیز شد که اگر این اتفاق بیفته واقعا حتی تا ده ها سال باید برگرده به عقب و دوباره بیزیفوار از صفر شروع بکنه و شروع کنه حقوق اولیه‌ای رو که حالا از ابتدای انقلاب ذره ذره و مرارت به دست آورده بخشیش رو همونا رو هم از دست بده و دوباره براش مبارزه بکنه. به همین دلیل بود که شاید تو اون وهله اول اهالی هنر و حتی کلن بگم اهالی فرهنگ کل طلبکاری هاشون رو فراموش کردن و این حمایت بی‌دقیق رو کردن که تصور من اینه که با همه اینکه شخصا خب بعضی از جنبه های شخصیتی آقای روحانی رو دوست دارم به عنوان یک سیاستمدار، اما فکر میکنم که این حمایت نه یک سویه در واقع از جریان قدرت بود و نه از شخص خاصی، بلکه حمایت از جریانی بود که جامعه هنری احساس میکرد که الان وقت این هست که دوره دوم همه اون طلبهایی رو که جامعه فرهنگی داره امکان نقد شدنش رو فراهم بکنه. تصور من اینه که تحلیلی رو که حالا کم و بیش من شنیده بودم از دوستان این هستش که توی دوره دوم دوره استیلای فرهنگ و هنر باید باشه، یعنی دوره‌ای باید باشه که همه اون کارهای نیمه کاری که چه در سیاست خارجی و چه در عرصه داخلی توی این دولت اتفاق افتاده و الان قول این رو دادن که این رو در دوره دوم تموم بکنن، میتونه با استفاده از این توان جامعه هنری که کاملا هم اثبات شده که در عرصه جهانی چقدر این توان کارساز هست انجام بشه.
آقای داوودی، به طور مشخص میتونید در حوزه سینما به چند خواسته اصلی سینماگران حالا و در آستانه دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی اشاره کنید؟
چیزی رو که الان با این حمایتی رو که هم مردم کردن با هوشمندی و یک جور رفراندوم هوشمندانه رو برگزار کردن و هم خود جامعه هنری قریب به اتفاقش این رو انجام داد، به نظرم میاد که این